أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. در آیه اولا ادعای وحدت اله مطرح شد که اله شما همون اله واحد است و متصف است به رحمت عامه و خاصه که او رحمان رحیم است. در آیه ثانیه هم دلیل توحید یاد می شود و هم ادله رحمت حق سبحانه و تعالی، هم ثابت می شود که خدای هست و واحد است و هم ثابت می شود که اون خدای سبحان رحمان و رحیم است، که این فی خلق السماوات به منزله علت اون مدعاست. مدعا هم توحید است هم رحمت رحمانیه و رحمت رحیمیه. خدای سبحان بعد از شمارش چندین چیز فرمود اینها آیاتن برای کسی که اهل تعقلن، یعنی اگر کسی بدون تعصب درست بیاندیشد پی میبرد به وحدت اله و رحمانیت و رحمیت او. در بحث های قبل آیه تا حدود روشن شد که یعنی چه. آیه یعنی علامت و نشانه. نشانه دو قسم است، یا نشانه اعتباری و قراردادی یا نشانه حقیقی و تکوینی. نشانه اعتباری و قراردادی طبق اختلاف اعتبار و قراردادها فرق میکنند، مثل اینکه پرچم هر کشوری نشانه استقلال اون کشور هست. این پارچه های رنگارنگ مختلف هر کشوری برای خود یه پرچم خاص دارد، یا این فلزهای مخصوص اگر بر بالای دوش افراد در شرایط خاص نصب بشود نشانه درجه اونهاست در ارتش مثلا و مانند اونها. اینها امور قراردادی و اعتباری است که هم در داخل یک کشور قابل تغییر و تحول هست و هم به اختلاف ملت‌ها و قومیت‌ها و ملیت‌ها عوض می‌شود. اینها نشانه‌های اعتباری است که از بحث بیرون است. اینها آیت‌های اعتباری هست. اما آیت و علامت حقیقی و تکوینی آن است که به اختلاف زمان و مکان در اثر اعتبار فرق نمی‌کند. همه ملت‌ها در برابر او یکسانند، همه اقوام و صاحبان نژادهای گوناگون در برابر او یکسانند. مثل اینکه وقتی یک جا سبز است، سبز بودن یک منطقه نشانه وجود آب است، یا دود نشانه آتش است و امثال ذلک. اگر درختی جای سبز شد، این درخت علامت آب است به عنوان یک نشانه تکوینی و حقیقی، نه نشانه اعتباری و قراردادی. لذا به اختلاف معتبرین هم عوض نمی شود و در شرایط گوناگون هم دگرگون نخواهد شد. این علامت ها را علامت های تکوینی می گویند، که از این علامت های تکوینی در کتاب های منطق به عنوان دلالت های طبیعی یاد می کنند، نه دلالت های لفظی. این قسم دوم که آیت و علامت تکوینی و حقیقی باشد نه اعتباری و قراردادی، این قسم دوم به دو قسم منقسم می شود. قسم اول آن است که یک موجودی که علامت و نشانه است برای یک شی، گرچه تکوینن و حقیقتن نشانه است ولی در محدوده خاص نشانه است، مادامی که در این حد خاص وجودی است علامت است. اگر این حد خاص وجودی از او گرفته شد دیگر علامت نیست. یعنی درخت مادامی که سبز است نشانه آب است، وقتی پژمرده شد به صورت هیزم در آمد و سوخت و به صورت خاکستر شد، خاکستر نشانه آب نیست. یا اگر ذراتش در هوا پراکنده شد، اون ذرات مبسوس فی الهوا نشانه آب نیست و ماننده. یا اگر دود نشانه آتش است، مادامی است که به هوا تبدیل نشود، ولی اگر به هوا تبدیل شد دیگر نشانه آتش نیست و ماننده. پس این علامت های تکوینی در مقطع خاص نشانن، گرچه به اختلاف زمان و مکان فرق نمی کنن، ولی مادامی که در این حد خاص وجودی قرار دارند دلالت می کنن. همین که از این حد به در رفتن علامت و نشانه نیست. قسم دوم، این قسم دوم که در حقیقت قسم سوم مجموع خواهد بود، آن است که یک شی علامت باشد برای صاحبش، برای ذل علامه، در تمام تطورات وجودیش نشانه باشد. این طور نیست که در یک مقطع نشانه باشد و اگر صفتی را از دست داد یا صورتی را از دست داد نشانه نباشد. و باز این قسم سوم که یک شی در تمام اطوار وجودی آیت و علامت است، در همه تطوراتی که در پیش دارد یا ادواری را که پشت سر گذاشت نشانه است، الان هم هر چه دارد نشانه است. یعنی الان یک ذاتی دارد، یک صفتی دارد، یک ظاهری دارد، یک باطنی دارد، یک صدری دارد، یک ذیلی دارد، یک قشری دارد، یک لبی دارد، همه این امور نشانه است. برخلاف اون قسم قبلی ممکن است این درخت مادامی که سبز هست نشانه است، اما همین درختی که سرسبز است اگر جلد او را کندن و به دور انداختن و او تراوت و سرسبزیش را از دست داد، اون دیگر نشانه آب نیست. قسم سوم آن است که نه تنها در طی این ادوار و اطوار وجودی علامت به نشانه است، الان هم که نشانه هست با همه خصوصیت های وجودی نشانه است. نه اینکه صفتش نشانه باشد ولی ذاتش نشانه نباشد، نه اینه که ظاهرش علامت باشد ولی باطنش علامت نباشد. این طور نیست، بلکه ظاهرش و باطنش، ذاتش و صفتش، هستیش و عوارضش و اعراضش و اوصافش، چه اعراض لازم چه اعراض مفارق، همه و همه نشانه. این قسم سوم تنها درباره ذات اقدس اله با موجودات جهان امکان فرض دارد. قرآن کریم اشیا را که آیات الهی می شمارد از این قبیل و قسم سوم می داند. یعنی اگر چون چه زمین آیه حق است و آسمان علامت و نشانه قدرت و وحدت حق است، در تمام ادواری که پشت سر گذاشت یا اطواری که در پیش دارد آیت و علامت حق هم، الان هم که موجودن در تمام شؤون ذاتی و عرضی آیت و علامت حق هم. یعنی یک شجر در تمام حالاتی که پشت سر گذاشت یا در پیش دارد نشانه حق است، الان هم که سرسبز است، ذاتش و صفتش، اعراضش و عوارضش، درونش بیرونش، همه و همه نشانه حق است. چیزی در جهان نیست که از یک حیث خدا را نشان ندهد و از یک جهت آیت حق نباشد. زیرا اگر چیزی در جهان فرض بشود که از بعضی از جهات آیات حق باشد ولی از بعضی از جهات دیگر ولو یک جهت آیت و علامت حق نباشد، لازمش آن است که در اون جهت مستقل باشد و نشان حق نباشد. اگر نشان حق نبود، یا نشان نیست یا نشان دیگری است، یا لازمش استقلال است یا لازمش آن است که نشانه و آیت یک مبدا دیگر است و هر دو محال است. اما قسم اول که استحالش ظاهر است، یعنی یک موجود ممکن ذاتاً به هیچ چی مرتبط نباشد، آیت و علامت برای هیچ نباشد، زیرا همین چیزی که هستی را از غیر دریافت کرد معلول غیر است و مسبب غیر است، یقیناً سبب خود را نشون می‌دهد. اما دوم محال است برای برهان توحید، چون خدای سبحان واحد است و شریک ندارد، پس هیچ موجودی نمی‌تواند آیت غیر حق باشد. از این بیان استفاده می‌شود که چیزی برای جهان نمی‌ماند که از اون جهت علامت نباشد. سراسر جهان عالم است، یعنی علامت است. الان که نیستن، ولی وقتی به اون صور مصور شدن در اون ظرف هم آیت و علامت حقن. بنابراین چیزی در جهان نیست که مصداق شی باشد و از جهتی از جهات آیت و علامت حق نباشد. قهرن چیزی برای خود جهان نمی ماند. چیزی برای جهان نمی ماند مگر هم مثل صورت مرآتیه که کل جهان خدا را نشون می ده. این تعبیر قرآن کریم، یعنی قرآن کریم چیزی را موجود نمی داند که مصداق آیه نباشد یا از جهتی از جهات آیت و علامت حق نباشد. قهرن استقلال را از هر موجودی می گیرد، حتی فکر، حتی اندیشه، حتی اندیشمند، همه و همه آیات و نشانه‌های اوصاف الهی. روی این بیان وقتی که آیتها را می شمارد می فرماید به این که انسان اگر بخواهد غیر خدا را بپرستد بیراه می رود، زیرا خودش آیت حق است. جهانی که در او زندگی می کند نشانه حق است. رابطه بین او و جهان آیت حق است. سودی که او از جهان می برد آیت حق است. جهان که با هم اجزای او با هم مرتبطن آیت حقن. چیزی در جهان نیست که خدا را نشون ندهد. لذا به انسان فرمود که الهکم اله واحد. شما اگر خدا را برای سود و نفعتون می پرستید، خدای شما همون خدای جهان است که هم تک تک موجودات را آفرید، هم هر موجودی را با نظم خاص آفرید و هم کل را هماهنگ کرد. گاهی می‌فرماید الله خالق و کل شیء، یعنی هر چه مصداق شیء است مخلوق الله است. چیزی مصداق شیء نیست که خالقیت اله او را نپوشنده باشد. پس هر چه مصداق شیء است مخلوق خداست. گاهی می فرماید هر چرا خدا خلق کرد با نظم خلق کرد، یعنی نظام درونی او را تأمین کرد که ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، یعنی هر چیزی را با نظام درونیش خلق کرد بعد او را به راه کمالش راهی کرد و هدایت کرد. این ناظر به نظام داخلی تک تک اشیا، بعد درباره هماهنگ بودن کل نظام سخن گفت، فرمود آسمان ها و زمین و رابطه آسمان زمین، انسانی که در بین در زمین زندگی می کند، سحابی که مسخره بین الارض و السماست، ریاحی که متصرف می شوند از جای به جایی، کل این دستگاه هماهنگ را خدا تنظیم کرده است. این هم وحدت نظم و هماهنگی حاکم بر کل جهان و انسان است. اون هم آفرینش تک تک موجودات است، اون هم برقراری نظم تک تک موجودات. پس این سه بخش را قرآن کریم جدای از هم ذکر کرد، یکی آفرینش هر موجودی او را به عنوان الله خالق کل شیء بیان کرد، یکی نظم داخلی هر موجودی او را به عنوان ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا بیان کرد، یکی هم نظم همگانی و عمومی که اون در سوره مبارک ملک بود که بحثش گذشت و مقداری هم در همین آیاتی است که محل بحث است، که می‌فرماید در آفرینش آسمان‌ها و زمین و اختلاف شبان و روز و سایر اموری که در آسمان و زمین است، همه و همه نشانه های حقند. نه یعنی در بعضی از امور نشانه اند و در بعضی از امور نشانه نیستند، بلکه در کل امور نشانه اند. اون وقت اگر نشانه بودن فراگیر شد، ما درباره عالم دوباره وقتی که خواستیم نگاه بکنیم، میبینیم چیزی برای عالم نمیماند. اگر ما یک مرآتی داشتیم که فقط صورت بود و چیزی برای خود مرآت نمیماند، مرآتی را که در کتب عقلی میگن، منظور این آینه نیست که انسان به بازار میرود و آینه میخرد، اون یه آینه عرفی است که مسائل مالی به دنبال اوست. این که در کتابهای عقلی و در کتابهای علمی میگوین مرآت مرآت، یعنی اون صورت که وسیله رؤیت صاحب صورت است، نه اون شیشه، نه اون جیوه، نه اون قاب، نه اون قطر، نه اون مکعب شکل بودن، اینا هیچ کدوم مرآت نیستن، اینها مقدمات بعیده رؤیتن. مرآت یعنی وسیله رؤیت. ما اگر خواستیم صورت خودمون را ببینیم، به وسیله این صورت در آینه میبینیم. این صورت در اون شیشه که پشتش جیوه است، اون صورت را میگن مرآت، چون ما به وسیله اون صورت خودمون رو میبینیم، نه اون شیشه، نه اون جیوه، اونا هیچ کدوم مرآت نیستن. و اونی که مرآت حقیقی است، همون صورتی است که در درون آینه است. وقتی درون آینه را نگاه میکنیم، میبینیم چیزی در آینه نیست، چون هیچی در آینه نیست. این نور وقتی به سطح این جرم شفاف رسید، برمیگردد، ما خودمون را در اون زاویه عطف میبینیم، خیال میکنیم در اون شیشه یا در اون جرم چیزی است. هیچ چیزی در درون آینه نیست و آینه‌ام به خوبی نشون میدهد و دروغ نمیگوید، در حالی که هیچ ندارد. حل اسرار مرآت جز کارهای آسون نیست و مرآت هم غیر از سراب است. سراب دروغ میگوید، صورت مرآتی راست میگوید، اما با اینکه هیچ نیست راست میگوید. خیلی از حکما میگویند ما در مسئله این مرآت موندیم، و عین القضات همدانی میگوید اگر فایده خلقت آهن جز این نبود که از او آینه بسازم، انسان این معنا را درک کند که صورتی در آینه پیدا می شود که صاحب صورت را نشون می دهد، با اینکه چیزی در آینه نیست، کافی بود که خدای سبحان بفرماید به اینکه ما آهن را خلق کردیم فیه منافع اول الناس. خوب اگر یک عارف بخواهد از این آیه به عنوان یک لطیفه برداشت کند، به این فکر است، دیگری هم به فکر تیراهن است، هر دو منفعت است، که فرمود و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس. هم تیر آهن منفعت است، همین که از آهن آینه می سازن که واقع آیت حق است، چیزی در درون آینه نیست ولی راست میگوید. این بزرگان میخواهند بگویند چیزی برای جهان نمیماند ولی راست میگویند، خدا را به خوبی نشان میدهند. وقتی خدای سبحان گوشی از این اسرار را برمیدارد میفرماید وقتی قیامت فرا میرسد ما بساط سلسله جبال را اونچنان حرکت میدهیم که به سیرت الجبال فکانت سرابا، این سلسله جبال سراب میشود. یعنی یه قدری که جلوتر رفتید میبینید سلسله جبالی نبود. حل این معنا که چطور سلسله جبال سراب میشود کار آسانی نیست. اون تعبیر که ما جبال را میکوبیم یسالونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نصفا فیذرها قاعا صفصفا لا ترا فیها عوجا ولا امتا، ما این کوها را میکوبیم، دره های ناهموار را هموار میکنیم، سرزمین قیامت صاف خواهد بود، عوج و امتی ندارد. این تا حدود قابل فهم است. یوم یکون الجبال کالعهن المنفوش، این قابل حمل قابل فهم است. ما ذرات پراکنده او را در فضا پخش میکنیم، اینها تا حدود قابل فهم است. اما این انسان وقتی به این آیات میرسد واقع گیر میکند که جبال سراب می شود، نخواهد توجیه کند. فسیرت الجبال فکانت سرابا، یعنی چیزی از کوه نمیماند. خب باید چیزی از جبال نموند، از در و دیوارم نمیماند. اما اینها در این حال که چیزی از خود ندارن واقع حق را نشون می دهند. ما مرتب هر روز با آینه در ارتباطیم و حقیقتا می دانیم چیزی در آینه نیست ولی یک شیعی رو به عنوان یک آیت صادقه احساس میکنیم. اگر کسی توانست مسئله مرآت را حل کند، مسئله آیت بودن اشیا نسبت به خدای سبحانم تا حدودی برای او حل میشود. البته تا حدودی، چون همونطوری که خدای سبحان لیسه کمثلی شی، معرفتش هم این چنین است، آیت بودن او هم این چنین است و مانند آن. اما از باب نزدیک کردن معقول به محسوس یک شواهد گویایی هم در این زمین هست. بحث عقلی رو که به عرف جیری تشبیه ده. نه اصلا در کتاب های علمی که میگن ما به یونزر ما فی یونزر، نظیر مرآت اون صورت مرآتیه مراد است، نه اون شیشه که در بازار آینه فروشان میگن. بحثای علمی رو که به عرف مراجعه میکنن. امور اعتباری همون اول سراب است، اما امور تکوینی بعد از تحلیل. سراب غیر از مرآت است بالاخره. سراب دروغ میگوید، آب نماست و آب نیست، و اما صورت مرآتی واقعا راست میگویه. چیزی در جهان نیست که خدا را نشون ندهد، فرض ندارد. اگر شیئی در جهتی از جهات خدا را نشون ندهد میشود مستقل. مثلا اگر برای درخت شما میلیاردها جز فرض کردید، یکی از اون اجزا اگر آیت و خدای نشانه خدای سبحان نباشد در شأنی از شؤون، لازمش آن است که مستقل باشد. و جنس و فصل اشیا اینه که اینا آیات الهی هست. هیچ چیزی برای اشیا نیست مگر نشانه حق. و اگر کسی با دیدن اشیا به خدا پی نبرد، خب یقینا نابیناست. اینی که در بیانات هست سید شهدا سلام الله علیه آمده است که عمیت عین لا تراک علیها رقیبا، این نفرین نیست یعنی کور بشود، یعنی این کور هست. کسی که تو را با این وضوح نبیند کور است، نه کور باد، کور است. عمیت عین لا تراک علیها رقیبا. آیت بودن ذاتی اونهاست، پس دیگه چیزی نیست که شیئون ثبت له الآیه، نظیر زوجیت اربعه نیست، چون زوجیت ذاتی اربعه نیست، در مقام ذات اربعه که کم است، زوجیت که کیفیت است، راه ندارد. زوجیت لازمه اربعه است و هر لازمی هم از مرتبه ملزوم متأخر است، در مرتبه ملزوم نیست. اربعه در درون ذات خود زوج نیست، زوجیت صفت لازم اوست، چون زوجیت کیفیت است و اربعه کم. آیت بودن برای اشیا نظیر زوجیت اربعه نیست، بلکه نظیر ناطقیت انسان است، نظیر دوتا بودن خود اربعه است که مقوم اوست و چیزی برای اشیا نمیمانه. همه این مراتب آیات الهیه. خب اونگاه خدای سبحان با این دید که در قرآن کریم همه اشیا را آیت الهی میشمارد، میفرماد به این که همونطوری که اینها ذاتشون آیت ذات حق است، صفاتشون آیت صفات حق است، هماهنگی و وحدت نظم اونها هم آیت وحدانیت حق است. لذا به انسان ها می فرماد بین که و الهکم اله واحد. شما اگر بخواهید از فضا مدد بگیرید، رب فضا و رب شما یکی است. بخواهید از دریا مدد بگیرید، رب دریا و رب شما یکی است. بخواهید از آسمان مدد بگیرید، رب آسمان و رب شما یکی. ان فی خلق السماوات والارض، یعنی در آفرینش آسمان ها و زمین، هم اصل پیدایش اونها و هم صفاتی که خدای سبحان به اونها داد. آسمان را یعنی اون فضا را با طبقات و گوناگونش آفرید، این منظومه های شمسی را زیور آسمان ها قرار داد که فهمون زین السماء الدنیا بزینت الکواکب یا جعلناها زینتن و رجوما للشیاطین، و در باره زمین هم زمین را آفرید، در درون اون معادن را متکون کرد، اون را با خصوصیت های خاص که بتواند مواد غذای انسان ها را فراهم بکند آفرید و ماننده. پس تک تک آسمان ها و فضاهای آسمانی و خود زمین و تک تک اجزای زمین و ارتباط زمین با آسمان که در برخورد این ارتباط شبان روز پیش می آید به نام لیل و نهار، و همچنین اختلاف لیل و نهار، اینها همه آیات الهیان. اصل شبان روز و نظم شبان روز، اینها همه آیات الهی است. گاهی می فرماید به این که و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتا، این در سوره اسراء است. یعنی شب هم آیت حق است، روز هم آیت حق، منتها شب یک آیت تاریک است و روز یک آیت روشن. اون در تاریکیش نشانه حق است و این در روشنیش نشانه حق. گاهی از اختلاف لیل و نهار سخن میگوید. اختلاف یعنی رفت و آمد، یعنی یکی خلف و پشت سر دیگری باشد، خلیفه دیگری باشد. شب می رود و روز می آید، حالا یا دیر می رود و اون یکی دیر می آید، مثل مناطق قطبی که یک شب و یک روز بیشتر ندارد، یعنی سالش که 365 روز ماست یک شبان روز است برای قطب، شش ماه شب است و شش ماه روز. بالاخره لیل خلیفه نهار است و نهار خلیفه لیل. این اختلاف و خلف قرار گرفتن طبق یک نظم است. گاهی هم می‌فرماید ببین که و جعلنا النهار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، یعنی نهار خلفه شب است، از پشت سر شب می آید. اگر بعضی از عبادات را انسان شب انجام نداد، روز می تواند قضا انجام بدهد، که گفتن همین نشانه آن است که صلات لیل را می شود در روز قضا انجام داد، چین که بعضی در بعضی از تعبیرات دینی هم به همین آیه مبارکه استشهاد شده است. خب پس اصل لیل و نهار را خدا آیه قرار داد اختلاف لیل و نهار را هم آیه قرار داد، یعنی یکی پس از دیگری با نظم حرکت میکنن. این طور نیست که عامل این لیل و نهار بتوانن اون حرکتشون رو عوض کنن، چون لشمسی ان بقیلها ان تدرک القمر ولا لیل سابق النهار و کلهم فی فلکین یسبحون. اینا چون لیل سایه است به سایه به دنبال اون، نهار که روشن است حرکت میکند، نه شمس جلو میافتد و نه لیل جلو میافتد. لا شمس ین بقیلها ان تدرک القمر ولا لیل سابق النهار. لیل همیشه دنبال نهار است، چون لیل سایه است، یعنی وقتی این آفتاب در حرکت وضعیش که حرکت میکند، اون چهره زمین، این زمین در حرکت وضعیش، اون چهره زمین که روبروی آفتاب است، اون میشود نهار. و چون مرتب دارد حرکت میکند، اون نقطه مقابلش میشود لیل. این لیل یک سایه است که این نهار را تعقیب میکند، یعنی اصل نهار است و لیل به دنبال این نهار حرکت میکند. لذا فهمون لیل نمیتواند نهار را جلو بزند، ولی لیلو سابق النهار و کلان فی فلکه یسبه. این نه امر حقیقی است، امر حقیقی است، چرا اعتباری است؟ یعنی کسی نیامد قرارداد کند که بگوید ما الان رو شب قرار میدیم اون وقت روز. الان کسی قرارداد نکرد به اختلاف ملیت ها و اقوام هم عوض نمیشود، یه امر حقیقی است، اضافی غیر از اعتباری است، مثل غروب و بعد. نه، این چهره زمین مطابق با آفتاب است، نور میگیرد، گرما میگیرد، نباتات رشد میکند، آثار تکوینی دارد. اون چهرهش رشد نمیکند، سرد است، افسرده است، یخ میزند، آثار تکوینی دارد. اینا آثار تکوینی دارد. اختلاف لیل و نهار گاهی به این است که اصل لیل و اصل نهار دو چهره حرکت زمینن در حرکت وضعی به دور خود، که هر چهرهی که مطابق با آفتاب است نور میگیرد که اون نصف به علاوه مختصری است، و هر چهرهی که روبروی آفتاب نیست اون نور نمیگیرد و شب است، اون نصف یه مقدار کمتر. یکی هم مسئله اختلاف لیل و نهار است به معنای طول و قصر لیل و نهار. این طول و قصر لیل و نهار را تعبیر میکند به یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. این ایلاج لیل فی النهار اون مربوط به حرکت انتقالی زمین است که به دور شمس حرکت میکند و فصول چهارگانه و ماهای دوازدهگانه را ترسیم میکند. این ایلاج اللیل فی النهار یا ایلاج اللیل فی النهار فی اللیل عبارت از آن است، چون زمین در اثر حرکت وضعی به دور خود میگردد، یک چهرش روبروی آفتاب است میشود روز، چهره دیگرش روبروی آفتاب نیست میشود شب. ولی چون حرکت انتقالی هم دارد، این شبان روز یک سال نیست، گاهی قوس اللیل بیشتر از قوس النهار است، گاهی به عکس، گاهی هم متعادلن. در این منطقه هایی که ماها به سر میبریم، سالی دو روز دو بار این قوس اللیل با قوس النهار مطابق است، همون اول فروردین و اول مهر تقریبا و نه تحقیقا. این همان است که گفتن بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، یعنی قوس النهار با قوس اللیل یکسان باشد. قوس النهار هم 12 و قوس اللیل هم 12 ساعت که جمعا بشه 24 ساعت. گاهی هم ایلاج اللیل فی النهار است که یولج اللیل فی النهار، این از اول پاییز شروع می شود. این یولج اللیل فی النهار یعنی قوس اللیل که 12 ساعت بود از دو طرف پایین میاد، اولجه یعنی ادخل، یولجو یعنی یدخلو، یدخلو لیله فی النهار. این قوس اللیل که تاریک است هم از طرف بامداد جلوتر میاد و هم از طرف شامگاه جلوتر میاد. میبینید قوس اللیل خیلی بیش از قوس النهار شد، هم صبح دیر میشود و هم شب زود فرا میرسد. پاییز این چنین است که از دو طرف دو لبه این قوس اللیل وارد دو دهنه قوس النهار می شود، لذا شب طولانی و روز کوتاه. وقتی زمستان پاییز به پایان رسید و زمستان کم کم شروع شد، قوس اللیل دارد به سمت خود می رود. دوباره وقتی بهار شروع شد از اول بهار به بعد، قوس النهار داخل در قوس اللیل می شود. این همون یولج النهار فی اللیل، لذا هم زود صبح می شود و هم دیر شب می شود. قوس النهار بیشتر از قوس اللیل است. پس اصل لیل و نهار و اختلاف لیل و نهار و ایلاج اللیل فی النهار و ایلاج النهار فی اللیل همه و همه آیات الهی هستند. والحمد لله رب العالمين.